های پرداز شیرات رو من برسولا کنترولرها هست از دو زنبه سر میذاره، یکی بحث خود پاورور، بحث محدودیت توان، یکی هم بحث غیر تناسبی بودن. از اصلا گذاشته در مورد صحبت کردیم که چه اثری میذاره در بحث های ما. وقتی ما میخواییم پرفرمنس یک سی پیو رو ببریم بالاتر، یک سیستم پرداز شیرات رو ببریم بالاتر، سیستم های ما از جنس سیستم های ادارهای منطقی ترتیبی سنکرون هستن که دارن با یک فرکانسی، با یک فرکانسی کلکنرین کار میکنن. یکی از واضح ترین چیزهایی که برای افزایش پرفرمنس میتونیم انجام بدیم افزایش فرکانس، فرکانس کار این رو ببریم بالاتر. البته حواستمون هست که افزایش فرکانس به تنهایی تعیین کننده نیست، مفصل در موردش صحبت کردیم، ولی بالاخره یکی از عواملی که در فرمول ما ظاهر میشه، در فرمول پرفرمنس ظاهر میشه، بحث اف است. اف رو نمیشود از یک حدی بیشتر بالا برد. یک سری محدودیت های فناوری داریم، سافت ترانزیستور هایی که بتونن در فرکانس های بالا کار بکنن کار مشکلیه، کار پرهزینه ایه. علاوه بر این افزایش اف باعث افزایش توان مصرفی هم میشه، باعث افزایش پاور هم میشه. افزایش پاور باعث افزایش حرارت تلف شده در سیستم هم خواهد شد. چون اشاره کردم که بخش ناچیزی است انرژی به صورت محاسباتی استفاده میشه، بخش زیادی چیزی در حدود 90% یا بیشتر انرژی صرف گرم شدن میشه، به صورت حرارت تلف میشه در سیستم. متاسفانه برای مدیریت این حرارت چندان روش‌های کارایی تا الان ابداع نشده است. روش‌هایی که برای مدیریت حرارت توی سیستم ها داریم به دو دسته تقسیم میشه. برای اینکه این حرارت اینا رو بتونیم مدیریتش بکنیم، برای مدیریت حرارت، اون انرژی حرارتی که در اینا داره تلف میشه، دو دسته راهکار داریم. یه دسته راهکارها رو بهش میگن راهکارهای غیرفعال یا پسیو، یه دسته راهکارها رو بهش میگن راهکارهای اکتیو یا فعال. اینا رو با هم مرور کنیم و ببینیم که وضعیتشون به چه شکلی. راهکار پسیو به این شکله که شما پردازشگر یا کنترلری که میخواید خنکش بکنید میاد روش یک قطعه آلومینیومی دارای پره‌های متعدد. این معمولا از جنس مسی آلومینیومه برای اینکه انتقال حرارت خوبی داشته باشه. میاد یک قطعه روی نصب می‌کنید به اسم هیت سینک. هیت سینک همین قطعه آلومینیومی یا مسی هست، به صورت پره‌دار ساخته میشه که سطح تماس زیادی با هوا داشته باشه، بتونه این پردازشگری که زیرش هست، این الان روی مادربردی پردازش زیر این هست، نصب کرده روی این میان یک هیت سینگ رو میتسبونن، روش نصب میکنن که بتونه حرارت رو تهویه‌اش بکنه. برای اینکه تبادل حرارت بهتر اتفاق بیفته معمولا یک فن کوچیکی هم مثل همون فنی که اینجا میبینید روش نصب میشه که گردش هوا کوران هوا رو بیشترش بکنه و بتونه این رو خنک‌ترش بکنه. روش های پسی برای پردازشگرهای با توان مصرفی در حد 200 وات، 250 وات، 300 وات روش قابل استفاده ایه. روش خیلی کارایی نیست، سر و صدا ایجاد میکنه، مصرف توان خود این فن هم یک توان مصرف میکنه دیگه و سر و صدا و نویز هم در محیط ایجاد میکنه، ولی بالاخره یکی از روش های رایجی هست. در اکثریت کامپیوترهای موجود در دانشگاه در آزمایشگاه از همین روش استفاده شده. روش رو باز کنید یک هیت سینک بزرگ میبینید و یک فن که داره هوا رو داره تخلیه میکنه، هوای کوران هوا ایجاد میکنه. ولی برای پردازشگرهای جدید این روش قابل استفاده نیست. برای مثلا پردازشگرهای نسل i7 i9 این روش جوابگو نیست، یعنی اگر حرارت دارید که این روش نمیتونه خنکش بکنه. یا برای TPU جدید، برای پردازشگر گرافیکی جدید این روش جوابگو نیست. این روشی ساخته شده به اسم روش اکتیو کولینگ. اینطوری کارش در اکتیو کولینگ اتفاق میفته، ایده گرفته شده از یخچال. همون پدیده که در یخچال‌های معمولی اتفاق می‌افته، اینو اومدن دوباره ماده سازی کردن. یک مایع مخصوصی هست که از طریق این لوله‌ها به جریان می‌افته. اون CPU زیر اون قطعه بالایی است. CPU زیرشه، روش قطعه مسی چسبوندن برای اینکه انتقال حرارت خوب اتفاق بیفته. داخلش لوله وجود داره. مایع میاد از طریق این لوله، همه عناصری که باید خنک بشه. این مثلا CPU هست، کارت گرافیکیه. اینجا CPU هم خنک‌کاری می‌خواد. پس یه مسم چسبوندن روی این داخلش کانالی وجود داره. این مایع میاد گردش میکنه، میاد این رو خنکش میکنه مثل یخچال که میاد داخلش. اون پشت یخچال رو دیدید یه چیز حالت به در واقع منحنی داره، میاد این رو خنکش میکنه. بعد این ماده که گرم شد، گرما رو به خودش جذب کرد، میاد در بیرون در یک جایی چند تا از این فنا گذاشتن که این دما رو تخلیه میکنه، این حرارت رو تخلیه میکنه در محیط. یه ستر تا فن بزرگ داشته باشیم که خود این مایه خنک میشه. این روش رو بهش میگن روش اکتیو کولینگ. اکتیو کولینگ در مورد سیستم های پردازشی جدید اجتناب ناپذیره. یه ناچاره باید از این استفاده کنیم. اون روش های پسیو جواب نمیده، نمیتونه خنک کنه. ولی اکتیو کولینگ هم برای خودش مشکلاتی داره. خیلی فناوری پیشرفته ای نیست. یکی از مشکلاتش قیمت بالاش است. بعضی از این سیستم های اکتیو کولینگ قیمتش در رده سی پی یو هست. یعنی شما یه سی پی یو می‌خرید 600 دلار، یه اکتیو کولینگ هم باید براش بخرید همون 600 دلار. همین قیمت یه سی پی یو معمولی است. قیمت بالایی داره. بعد یه سیستم مکانیکی هم هستن. داخلش از پمپ و از مایع اون استفاده شده. به تدریج مستهلک هم میشه و باید به مرور زمان جایگزین بشه. سایتر بشینید، هر کدوم از دوستان که دیر میاد نظم کل کلاس مجزه برد. علاوه بر این چون اینجا از یک سیستم گردشی مایع استفاده شده، اگه در این لوله ها نشتی وجود داشته باشه، این نشتی میاد باعث میشه که مایع بریزه داخل این مدار و ممکنه مدارتون اتصال کوتاه بشه یا مشکلات خوردگی اینا پیش بیاد. بنابراین خیلی روش ارزان و روش جالبی برای مدیریت حرارت نیست. متاسفانه فناوری بهتری هم نداریم. این فناوری ها در قیاس با فناوری کامپیوتر بسیار فناوری های عقب مانده ای هست. ولی امروز حتی از همین روش اکتیو کولینگ برای موبایل ها و تبلت ها هم داره استفاده میشه. یک بار شرکت سونی در سری زد موبایل هاش از این روش استفاده کرد در موبایل ها. خیلی تجربه موفقی نبود. ولی امروز با یه خورده پیشرفت های که اتفاق افتاده در نسل جدید موبایل های آیفون از یه فناوری بسیار مشابه فایل استفاده شده. شما یه کانال های خیلی باریکی دارید، داخلش مایع گردش میکنه و ایجاد خنک‌کاری میکنه برای اینکه موبایلتون خنک بشه. چون در موبایل ها ما همین مشکل رو داریم دیگه. الان موبایل های امروزی پردازش‌هاشون بعضن از کامپیوترهای دسکتاپ یک نسل پیش قدرتمندتر هست. هم داخلش سی پی یو دارید، هم پردازش هوش مصنوعی دارید، هم پردازش گرافیکی دارید. بنابراین موبایل های امروزی اگه بخواید مثلا با فرمت 4K فیلم برداری بکنید یا کار پردازشی سنگین انجام بدید بلا فاصله داغ میشه. رو باید اینا خنک کاری بشه. از بدنه استفاده شده. چون بدنه اینا فلزیه هست. مثلا بدنه رو نگاه کنید. از آلیاژ تیتانیوم و آلیاژ آلومینیوم هست. از بدنه برای خنک کاری استفاده شده. کانال های بسیار باریکی داخلش گذاشته. مایع میاد داخل کانال ها میگرده. یعنی داخل بدنه. از طریق بدنه و دست به شما چاره. در گرمان به محیط تقیش میده. ولی بالاخره روش خیلی جالبی نیستن. یکی از زمینه‌هایی که مهندسای ترمودینامیک، مهندسای مکانیک باید در موردش کار بکنن و احیاناً بتونن اینو پیشرفتش بدن، همین هستی. همین هست که بتونن روش‌های خنک‌کاری بهتر رو بتونن بسازن. خب با توجه به همه مسائلی که تا الان گفته شد، ما در مورد اف محدودیت داریم. بنابراین نمی‌تونیم اف رو از یه حدی ببریم بالا. در مورد سایر حوزه‌ها هم گفتیم محدودیت‌هایی داریم و اینا اجازه نمی‌ده که پرفورمنس ما از یه حدی بره بالاتر. سوال اینه الان که میدونیم پرفورمنس ما توسط عواملی مثل پاور، توسط عواملی مثل اف محدود شده است، بالاخره یه پرفورمنسی من الان دارم، یه پرفورمنس ماکسی الان دارم، بهش رسیدم در سال 2025. آیا بعد از این با یک اف معین، با یک پاور معین دیگر نمیشود کامپیوترهای سریع تری ساخت؟ آیا علم کامپیوتر متوقف خواهد شد؟ یه مثلا میگیم دیگه از این به بعد یک کامپیوتر سریع تری ساخته نمیشه. میگیم که جواب این نیست. مهندسا همیشه یه راهی پیدا میکنن. یه راهی پیدا میکنن که برای محدودیت ها تا اونجایی که امکان پذیر هست غلبه بکنن. علارغم همه این محدودیت ها، علارغم اینکه پرفورمنس ماکسی الان داریم با بهترین فناوری های سال 2025، روش هایی وجود دارد که میتوانیم با همین پردازش های موجود پرفورمنس رو ببریم بالا. در واقع کار شما است انجام بدیم تغییر معماریه. باید معماریمون رو عوض بکنیم. یک جایی هست فناوری رو عوضش میکنیم به یک پرفورمنسی میرسیم. وقتی دیگه اینجا محدود شدیم، دیگه به بنبست رسیدیم، باید معماری رو عوضش بکنیم. باید دیدگاه کلیمون رو باید عوضش بکنیم. این توی زندگی هم هست. بعضی از دانشجوها مراجعه میکنن واسه مشاوره، میگه چون مثلا من درس نمیدونم دیجیتال یا دیجیتال دور 100 بار خوندم یاد نگرفتم. چون اگه واقعا 100 بار خوندی، اگه واقعا 100 بار نخوندی تنبلی شاید شو هیچ چیزی صورت مسئله پاش میشه. اگه واقعا 100 بار خوندی نفهمیدی، معلوم شد جای غلطی نشستی دیگه. نباید این درس رو بخونید. علاقت یه چیز دیگه است، استعداد یه چیز دیگه است. باید برید توی یه رشته دیگه. اون آرکیتکچر رو باید عوضش بکنید. یعنی در جای صحیح ننشست. اینم اینطوریه. اینجا بایستی آرکیتکچر یا معماری رو باید عوضش بکنید. حداقل سه راهکار برای بهبود قضیه وجود داره. یکی از این روش‌ها روش پارالل پروسسینگ یا پردازش موازیه. یکی استفاده از معماری پایپلاینینگ، یکی از استفاده از معماری ریسک‌گذار، معماری سیستم. هر سه تا اینا رو با هم بحث می‌کنیم که ببینیم اینا چطوری هم مثل اثری می‌ذارن در پرفورمنس کامپیوتر. اول از پارالل پروسسینگ شروع کنیم. پردازش موازی. ایده پردازش موازی بسیار ایده ساده‌ایه. یعنی خود ایده خیلی ایده ساده‌ایه. ایده پردازش موازی اینه. میگه که شما یک مسئله ای دارید، این مسئله اینقدر بزرگ هست که با هیچ کدوم از پردازشگرهای پیشرفته امروزی قابل حل نیست. مثلا اگه فرض کنیم کوراینو آخرین پردازشگر ما باشه، پیشرفته ترین پردازشگر ما باشه، مسئله ای میخوام حل کنم که خارج از اندازه های توان کوراینو هست. میگم چه کار باید بکنید؟ از همون کاری استفاده میکنیم که در زندگی روزمره استفاده میکنیم. این از زندگی روزمره بشر منشأ گرفته است. فرض کنید من میخوام این میز رو جابجاش بکنم. فرض کنید این میز 200 کیلو وزنش هست. من به تنهایی نمیتونم این میز 200 کیلویی رو جابجاش کنم. توی زندگی روزمره چیکار میکنم؟ از یه نفر کمک میگیرم، اونم یه گوشه میز رو میگیره، هر دو نفری 100 کیلو جرم میفته واسه اون، 100 کیلو جرم واسه اون. بعد اینو بلندش میکنم. اگه نتونستیم از دو نفری دیگه کمک میگیریم، هر کدوم 50 کیلو جرم بار میفته روش و این میز رو بلندش میکنم. این دقیقاً همون ایده پرداخت موازی. من یک مسئله بزرگ دارم که نمیتونم به تنهایی حلش کنم. این رو میام میشکنمش به n تا مسئله کوچکتر، n مسئله کوچک. هر کدوم از این n مسئله کوچک رو میدم یه پردازشگر برای من حل میکنه. الان یه کوچک شد دیگه، مسئله من مسئله کوچکتر. هر کدوم از این بخش‌ها، زیر مسئله ها رو میدم یک کامپیوتر کوچکتر، یک کامپیوتر با توان پردازشگر حلش میکنه. بعد میام نتایج رو جمع‌بندیش. نتایج رو جمع‌بندی می‌کنم و اینطوری مسئله کلی من حل میشه. این کل ایده پردازش موازی یا پارالل پروسسینگ. البته همون اندازه که خود ایده ساده‌ایه، به همون اندازه هم پیاده کردنش مشکل. یعنی کلی مسائل و مشکلات وجود داره در پیاده سازی. حالا بعضی از مسائلش رو اینجوری اشاره خواهم کرد. پردازش موازی یا ایده پارالل پروسسینگ به چند شکل میتونه اتفاق بیفته. یکی از روش‌هاش روش مالتی کامپیوتینگ، چند کامپیوتری. مالتی کامپیوتینگ یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از این تا مسئله از این مسئله کوچک که میدید به این کامپیوترها، هر کدوم از این کامپیوترها اگر یک کامپیوتر کامل باشه، یک کامپیوتر با همین اندازه‌ای که ما می‌بینیم دیگه، یک کامپیوتر کامل یا مانیتور داره، نمی‌دونم کیبورد داره، ماوس داره، دسکتاپ هست یا لپ‌تاپ هست، اگر هر کدوم از این کامپیوترها که در این فرآیند داخلن یک کامپیوتر کامل باشه، به سیستم یه سیستم مالتی کامپیوتر، سیستم چند کامپیوتری با استفاده از یک سری کامپیوترهای متصل به هم، واضح که این کامپیوترها باید به هم وصل باشن دیگه که بتونن روی یک مسئله کار بکنن. پس من یک سری کامپیوترهای مستقل دارم، هر کدوم به تنهای کامپیوتر، هارد دارن، سی پی یو دارن، رم دارن، برای خودشون من حتی مونیتور دارم. اینا رو از طریق یک شبکه وصل می‌کنم به شبکه که باید همون اینترنته، یه بزرگترین شبکه‌مون اینترنته. راست میشم به شبکه اینترنت، روی یک مسئله واحد کار میکنم و جواب نهایی به دست میاد. از دوستان کسی میتونه مثالی از کاربرد واقعی این ایده رو بگه که دقیقاً بر اساس همین مدل داره کار میکنه، بر اساس این ایده مالتی کامپیوتر داره کار میکنه؟
همون مثال گوگل رو که داریم پردازش میکنه، گوگل کلاود کامپیوتینگ انجام میشه با سرور.
یه مثال واضح‌تر که استفاده روزمره داره، استفاده روزمره داره اصلا یک بیزنسیه برای خودش استفاده.
حوزه بلاکچین.
رمزارزها. توضیح بدید چطوری؟ بس رمزارزها. بهتر بخوام بگم رمزارزهایی که بر اساس پروف آف ورک دارن کار میکنن، بر اساس مدل پی او دبلیو دارن کار میکنن، اگه بخوام خیلی دقیق بگم مثل بیت کوین. اینا دقیقاً از همین مدل دارن تبعیت میکنن. یه اصطلاحی رو شنیدید، اصطلاح ماینینگ. میگن یکی داره رمزارز داره ماین میکنه. دی الان روزمره میشنوید که نگم دارم ماین میکنم، برق داره مصرف میشه و نمیدونم نیروگاهمون برق چم میاره. ماین میکنه یعنی دارن چیکار میکنن؟
استخراج.
یعنی دارن چیکار میکنن؟
پردازش میکنن.
چی رو دارن پردازش میکنن؟ اون مثبت مالی چیه؟ اصلا ایده رمزارزها چیه؟ ایده اصلی رمزارزها؟ ماینینگ اسم کاره. ماینینگ میشه معدن کاوی. ولی در این مورد به خصوص چه فیلو کنن که ندارن. بس معدن کاوی نمی کنن. دارن پردازش میکنن. ولی دارن چه کار میکنن؟
معادله میکنن.
معادله. چه معادله ای؟
معادلات ریاضی در جهده ولی خب
بستگی به سیستمی که داریم ماین کنیم داریم
با چه صورتی اون مدل رو حل کنیم سیرم دیگه اون پوله داره
سیرم
تو برم زرزه داره
هرکی زودتر جواب
سیستم قرار داره نگاه کنه از دوتا سجل دیگه بلو
ببینید سوال من یه چیز دیگه است میگم میگید یه معادله داره حل میکنه میگم از معادله داره حل میکنه چرا تو اون پوله داره چی من یه چیز پولی دارم داخلش بیت کوینه چرا تو به اون معادله داره
این تراکنش ها رمزنگاری شدن هر کدوم دارم برم که تراکنش از یه مبدا به مقصدی برسه اون رمزنگاری رو محاسبه میکنه سیستم هاشون هم رندوم هستش مثلا هزار تا کامپیوتر داره کار میکنه همزمان بعد حالا نوبت هر کدوم که بشه رمزنگاری رو انجام میده میره بعدی انجام میده اینطوری داره همکاری میکنن بعد تهش که اون کلید گیرنده و فرستنده رو در میارن میگن چه چیز انجام شده انتقال پول بعد اینا دارن چیز میکنن امنیت اون انتقال رو با این رمزنگاری ها دارن تأمین میکنن
یه خود نزدیک شدید ولی هنوز شما درس تزارت الکترونیک گذروندید یا دارید از تو درس ببینید ایده رمزارزها مثل بیت کوین ایده اصلیشون بر اساس پدیده ای به اسم بلاکچین زنجیره بلوکی ایده زنجیره بلوکی اینه شما میاد مجموعه بلوکهایی از داده دارید اینا دادهای دیجیتال مثل دادهای دیجیتال یه سری بلوکهایی از دادهای دیجیتال دارید مثلا بشیم حتی مثلا 2 کیلو این بلوچ های دیجیتال رو میاید به شکلی به هم گفل میکنید چین میکنید یه زنجیره میسازید اینا رو میاید به شکلی به هم گفلش میکنید که اگر کسی در هر کدوم از این بلوچ ها بخواد دست ببره کل زنجیره فرو میریزه کل زنجیره قطع میشه یعنی میشه باید فهمید که در هر کدوم از این بلوچ ها یه دستکاری اتفاق چرا این ایده برای رمزارز قابل استفاده است؟ چرا از این میشه خلق ارزش شد؟ رمزارزها خیلی ایده نبوغ‌آمیزیه. از هیچی دارن ارزش خلق میکنن. یه بازار چند هزار میلیارد دلاری از هیچی. واقعا صفر دارن ارزش خلق میکنن. یا موقع شما معدن طلا دارین، میگه من 10 کیلو طلا دارم، معادلش پول صاف میکنم. از طلا دارین پول خلق میکنن. ولی اینا دارن از هیچی دارن پول خلق میکنن. چطوری از صفر میشه بعد پول خلق کرد؟ شما پول چیه؟ پول در جهان امروز یه عدد یه عدد یک جایی نوشته شده است که فرد الف مثلا 1000 دلار دارد فرد ب ندارد این فرد الف 100 دلار میخواد به این بده یک جایی ثبت میشه ولی که 100 دلار از این کسب شد اومد تو حساب پس یه عدد داره جا به جا میشه این عدد کجا ثبت میشه؟ در یه دفتر دفتر کل بهش لجر و یه دفتر کل ثبت میشه در حالت عادی این دفتر کل رو چی نگه میداره؟ بانک مرکز. بانک مرکز این نیجر میداره به عنوان نیابت از همه بانک ها نیجر میداره که فرد الف اینقدر تو حسابش هست اینقدر رفت تو حساب یه ترانزکشن اتفاق رفت تو حساب اوتی. ایده کلی رمزارزها اینه که یه دفتر حساب کتابی داشته باشیم که عمومی باشه بانک مرکزی نداشته باشه. این چطوری میشه بانک مرکزی نداشته باشه این حساب کتاب درست باشه؟ همه یک نسخه از دفتر کل رو داره. هر کسی که از این شبکه میخواد استفاده بکنه یک نسخه از دفتر کل رو داره و دفتر کل اون جنرال لجر بر اساس بلاکچین ساخته شده هیچ کس نمیتونه جعلش بکنه نمیتونه توش دست ببره اگه دست ببره متوجه میشن زنجیره فرو میریزه متوجه میشن که این زنجیره دستکاری شده است چون یک دفتریه که قابل ویرایش نیست از روزی که بیت کوین خلق شده است هر تراکنشی که اتفاق افتاده الان داخل اون دفتر کل هست یه فایل چند ترابایتی شد یه فایل متن چند ترابایتی که داخلش نوشته شده است از روز اول از همون لحظه صفر هر کس به هر کس پولی فرستاده است داخل اون ثبت شده و دیگه نمیشه باید پاکش شد نمیشه باید عوضش شد هر تراکنش جدیدی هم باید بیاد روی اون اضافه میشه قابل ویرایش هم نیست این ایده کلی بلاکچین و رمزارز است اون وقت این گفت کردنه چطور اتفاق میفته این با یه تابع ریاضی اتفاق میفته تابع هش است یه تابع هش پیچیده ای باید محاسبه بشه تا این دو تا بلوک به هم قفل بشه بعد هر بلوک جدیدی که ساخته میشه الان یه نفر یه ترانزکشن جدید داره یه بلوک جدید ساخته میشه این باید قفل بشه به بلوک‌های قبلی اینجا یک تابع ریاضی پیچیده هش باید پیاده بشه بعد محاسبه بشه بعد تا این بلوک‌ها بچسبن به اونه چه در واقع داره ماین وقتی میگیم داریم ماین می‌کنیم داریم این کارو انجام میدیم داریم شرکت می‌کنیم در محاسبه این تابع هش پیچیده چه اگه بتونیم موافقت آمیز باشه برای اینکه افراد چه خود به خود چه نمیان داخل این شبکه باید پاداش بهشون بدید پاداش از چه جنسیه؟ از جنس همون رمزارز هر کسی بتونه در این فرایند به صورت موفقیت آمیز دخالت بکنه، یه درصدی از اینترسپشن رو به عنوان پاداش میگیره. بنابراین همیشه خودش رو نگه میداره. پاداش هم از جنس خودشه، از هیچی ارزش خلق شده، از همون ارزش هم داره به افراد میدن و شده یه بیزنس چند هزار میلیارد دلاری. واقعا خیلی ایده نبوغ آمیزی که اینطوری در واقع سیستم بسازید. هیچ کس هم نمیتونه رو دستکاریش بکنه مگر کسی که صاحب 51% شبکه باشه. اگه کسی بتونه اکثریت مطلق رو در شبکه داشته باشه، میتونه شبکه رو زرنش بکنه، میتونه تخریبش بکنه. بهتون هیچ کس وارد مالک 51% شبکه رمزرز نیست، بنابراین در عمل هیچ کس نمیتونه این کار انجام بده. چون در کل دنیا کلی افراد دارن ماین میکنن. کار ماینینگ در این همینه. در واقع همین اتفاق میفته. شما یک کامپیوتر دارید یا موبایل یا تبلت دارید، وارد این شبکه میشید، یک مسئله بزرگ، یک بخشش به شما داده میشه، یه بخش شما حل میکنه، یه بخش اون یکی حل میکنه، یه بخش اون یکی حل میکنه. وقتی حل شد، یه پاداشی هم به شما بسته به اون درصد توان پردازشی که داشتید به شما پرداخت میشه. دقیقاً مدل رمزارزها در از مالتی کامپیوتر استفاده میکنه. هیچ مثال دیگر پدیده جستجوی حیات در کرات دیگر هست. یکی از سوالاتی که از ابتدای خلقت بشر با بشر همراه بوده، هنوز هم جواب قطعی براش نداریم، اونم این هست که آیا در کرات دیگر آیا موضوع باهوشی، موضوع زیهوشی وجود دارد یا نه؟ برای اینکه بفهمیم موجود باهوشی وجود داره، احتمالاً این موجودات باهوش به اندازه ما یا قبل از ما تونستن امواج رادیو رو کشف بکنن. و اگر امواج رادیو رو کشف کرده باشن، لابد سیگنال هایی رو دارن میفرستن توی فضا. همونطور که ما داریم از زمان اختراع رادیو داریم سیگنال رادیویی داریم میفرستیم توی فضا. این امواج رادیویی هم بردشون تا بی‌نهایته، یعنی تا انتهای کشششون امواج رادیویی میرن. اگر بتوانیم این امواج رادیویی احتمالی فرستاده شده از بقیه کشششون ها رو آنالیزش بکنیم و احیاناً الگوهای منظمی درش پیدا بکنیم، میتونیم حدس بزنیم که موجودات باهوش این الگوها رو برای ما فرستاد. برای این پروژه بزرگی ایجاد شده به اسم سیتی ات هوم. یه سری تلسکوپ‌های رادیویی خیلی بزرگ هست. یه نمونش توی آفریقای جنوبی هست. یه دره چند صد متری رو تبدیل کردن به آنتن. یه دره هست. این معدنی بوده. یه معدن رو خالیش کردن شده یه دره. در این نمونه 300-400 یه آنتن وسط گذاشتن شده یه آنتن خیلی بزرگ. اینا میاد انوازی رو که از همه چششون ها میاد اینا رو میگیره تبدیلش میکنه به دیجیتال. حجم بسیار بالایی از اطلاعات در ثانیه اینجا ایجاد میشه. یعنی حساب کنید از همه چششون ها هر انواز رادیویی که میاد اینجا گرفته میشه تبدیل میشه به دیجیتال. اینجا بیام داخل اینها دنبال نظم بگردیم، یک مسئله بسیار بزرگه که حلش از حل گرویتون سوپر کامپیوترهای امروزی هم خارجه. چون نرخ داده بسیار بالا در ثانیه هم داره میاد. یه پروژه ایجاد شده به اسم سیتی ات هوم. افراد میتونن برن داخل این پروژه ثبت نام بکنن. شما میتونید به صورت داوطلب برید داخل این پروژه ثبت نام بکنید. بخشی از اطلاعات میاد توی کامپیوتر شما، پردازش میکنید، دنبال نظم میگردید. اون یکی هم همین کارو میکنه، اون یکی هم همین کارو میکنه و میشه و این کارو به صورت جمعی انجام. این پروژه سالهاست چه داره ادامه پیدا میکنه. خیلی از دانشجوها عضو این پروژه هستن. تا به حال هم فقط یک مورد پیدا شده که یه الگوی منظمی پیدا شد. بعد در بررسی بعدی معلوم شد که یه سیگنال رادیویی زمینی بوده، انعکاس پیدا شده به یونوسفر، دوباره برگشته و به عنوان سیگنال بیرونی دیده شده است. ولی نمونه ای از کاربرد موفق همین ایده است. میشه بعد همین ایده رو به صورت داوطلبانه با اشتراک داوطلبانه در این سیستم میشه این کار رو انجام بده. خب این یه مدلش بود، ایده مالتی کامپیوتر. یه ایده دیگه داریم به اسم مالتی پروسسینگ. سیستمون اجازه بده کارم رو انجام بده. بقیه کلاسات هم اینطوری کار میکنی؟
این کلاس این
شکلیه.
اون
هم
اینطوریه؟ نماینده کلاس رو نداریم مطلع کنید یا بینید همشه ما این مکافات رو دارم خواستم با خواستم فهم میکنیم یه موقع از واگن دردون میخواد حل بشه یه موقع از خداتونش حل نشه یه چه خواستم با خواستم رو ثابته
معمولاً وقتی درست نمیشه میرونی یک کلاس رو
دیدیم فیلن ما رفش سنتی کارو مردش میبریم ما چیدی از رو نمیدیم روش دوم اید روش مالتی پروسینگ فهم روش سنتی کارو مردش میبریم مالتی پروسینگ پس یه مالتی کامپیوتینگ داریم که ایدهش اینه که شما یه سری کامپیوترهای مستقل دارید که در حل یک مسئله مشارکت میکنن و مسئله حل میشه. یه ایده داریم به اسم مالتی پروسسینگ. چند پردازش شریک. مالتی پروسسینگ خودش به دو شکل اتفاق میفته. در سطح بورد هست، بورد لیول مالتی پروسسینگ یعنی چی؟ یعنی شما یک مادر بوردی دارید که در این مادر بورد در سطح پیشی ما هم بس شده بیدید در این مادر بورد به زمین که یک سوکت برای سی پیو داشته باشید برای یک سی پیو جا داشته باشید سوکت هایی پیش بینی شده است برای دو، چهار و یا بیشتر سی پیو جا برش دارید و میتونید در این مدار در این مادربورد ویژه که برای این کار طراحی شده میتونید تعداد بیشتری از سی پی یو ها رو میتونید جا بدید خود این سی پی یو ها با هم ارتباط دارن و میتونن به صورت مشترک در حل یک قضیه با هم کار بکنن و قضیه شما رو حل بکنن این روش امروزه بسیار در سرورها رایج یعنی دیگه تقریبا همه سرورهای رایج حداقل دو تا رو دارن تعداد بیشتر هم داریم 16 تا 24 تا 32 تا و یا حتی بیشتر 25 تا هم داریم پس ایده بورد لیول یه مادر بوردی دارید که جا داره واسه سی پی یو های متعدد. این رو میتونید در سطح چیپ هم انجام بدید. میتونید چیپ لیول. چیپ لیول یعنی چی؟ چیپ لیول ایده ای است که منظر میشه به مالتی کور. مالتی کور پروسسینگ. پردازش چند هسته ای. ایده پردازش چند هسته ای این هست که شما روی خود چیپ نیمه هادی این همون مدار مستمعتون هست همون مدار مستمعی که سی پی یو اصلی شما هست روی خود مدار مستمع به جای اینکه یک واحد پردازشی داشته باشید دارای هسته های متعدد هستید مثلا دوتا، چهارتا، بیشتر هسته پردازشی دارید و هر کدوم از اینا میتونید یک کور یک هسته پردازشی خود این هسته های پردازشی با هم کار میکنن در سطح خود چیپ شما قابلیت پردازش موازی دارید. امروز ایده پردازش چند کوری یا مالتی کور کاملا رایجه. در پردازش‌های موبایل هم شما این رو می‌بینید. الان پردازش‌های موبایل نسل جدید می‌بینید مثلا 16 تا کور داره. داخل 16 تا پردازش‌شر داره. یا در داخل پردازش‌های مربوط به کامپیوترهای لپ‌تاپ و دسکتاپ امروزی یا مثلا 32 تا کور هم کاملا معمول هست. شما ممکنه 32 تا کور یا حتی بیشتر هم داشته باشید. این هم میشه ایده چیپ لول یا مالتی کور. در عمل برای ساخت کامپیوترهای خیلی قدرتمند از ترکیب اینا استفاده میشه شما یک مادر بوردی انتخاب میکنید که بورد لولش پردازش موازی داره یعنی چند تا سوکت داره واسه سی پی یو هر کدوم از سی پی یو هاتون هم مالتی کوره داخلش چند تا کور داره بعد میاید سرورهایی که خودشون مالتی سی پی یو هستن به صورت مالتی کامپیوتر به هم وصلش میکنید اینطوری می شود کامپیوترهای بسیار قدرتمندی ساخت که میشه ایده سوپر کامپیوترهای امروزی تقریبا همه سوپر کامپیوترهای امروزی با این روش دارن ساخته میشن پیشرفته ترین سوپر کامپیوتر موجود دنیا چیه کدومه کدوم الکاپتان در آمریکا چند تا سی پردازشی داره آخرین سوپر کامپیوتری که ساخته شده و در حال کار هست و به عنوان قوی ترین کامپیوتر سوپر کامپیوتر دنیا ثبت شده کاپیتان اخیراً مثلا یک سال اخیر در واقع به بهره برداری رسید. 3 سال روش کار شده بود و این رو به محل بهره برداری رسونده. 1 میلیون هسته پردازشی داره. 1 میلیون هسته پردازشی اینطوری ساخته شده. شما کلی کامپیوتر دارید که هر کدوم یه مادربردی داره که کلی سی پی یو روش نشسته. هر کدوم از این سی پی یو هم کلی داخلش کور داره. مجموع اینها 1 میلیون کور به شما میده که میشه یک قدرت پردازشی بسیار بزرگ. بنابراین در ساخت سوپر کامپیوترهای امروزی که قرار مسائل بزرگ رو حل کنن از این شاید استفاده شد. نه هر کدوم از اینا پردازش‌های معموله. مثلا در یک کاپیتان از پردازش‌های شرکت AMD استفاده شده. یعنی همه پردازش‌های AMD شما تو دسکتاپمون هم داریم، مطابق تچی داریم استفاده می‌کنیم. اینا رو گذاشته داخل یه ماده واسه 16 تا از اینا داره. مثلا 100 هزار تا از اینا رو گذاشته کنار هم. شده یه کامپیوتر هول پیچر مثلا بنزی سالون. اندازه اینا معمولا در سالون هست. کاپیتان 4 تا رک خیلی بزرگ در بعد تقریبا یک سالون هست. ولی در مجموع شما 1 میلیون هسته پردازشی دارید. هر کدوم از اینا از گوانمر دارن تبعیت. یکی از مشکلاتی که در اینا داریم همین بحث مصرف توان و بحث کولینگ. خود اینم کنشکاری می‌کنه. خود اینا باید کنشکاریش بکنید. پروژه خیلی کنشکاری خاصیه، فناوری خیلی ویژه‌ایه. یکی از جلوگاه‌هایی که در پردازش هوش مصنوعی و در پردازش موازی وجود داره، چون پردازش هوش مصنوعی موازی هستن. یکی از جلوگاه‌هاش همین تامین توانه، یکیش هم بس کنشکاری. و اگه بدونید چه ایده های جالبی در این عرصه وجود داره، مثلا آخرین ایده ای که هفته پیش اعلام شد، شرکت گوگل یکی از دیتا سنترها شد خود کجا بسازه؟ توی مدار زمین. میخواد توی مدار زمین یه دیتا سنتر بسازه. چرا توی دیتا سنتر رو میذاره تو مدار زمین؟ دو تا دلیل داره. یکی این که تامین انرژی دائم خورشیدی. میتونه در یه مداری بذاره که همیشه رو به خورشید باشه، همیشه از سلولای خورشیدی استفاده کنه، توانش رو تامین کنه. اضافه مسئله خنک‌کاری، بیرون از ضبط دما خیلی پایینه، بسیار دما پایینه، خنک‌کاری طبیعی اتفاق میفته. برخی از دیتا سنترهای شرکت گوگل توی قطب شمال به قطب جنوب، یکی از دلایلش هم به صورت طبیعی محیط سرده و خنک‌کاری آسان‌تر میشه. ولی یکی از جیرهای این پروژه همینه. الان اخیراً شرکت ویدیو تگزاس رو انداخته، 4.5 گیگاوات می‌خواد مصرف بکنه. تامین انرژیش خودش بسیار زیاد. سوالی بود؟ حرارتی که اینا ایجاد میکنن همین، حالا بذار یه مثال مقیاسی براتون بزنم متوجه قضیه میشید. همین اتاق سرور ما، اتاق سرور ما 4 تا رک داره، خب داخلش مثلا 21 تا سرور داره. به محض اینکه کولر ما خاموش بشود، یعنی اتفاقی بیفته برقش قطع بشه، اونجا میشه صبح. محیط بسته دماش میتونه مثلا روی 38 39 40 40 بعد هم تا میره بالا. تو محیط بسته هست دماش میره بالا، یعنی کاملا واضح کرده. چند تا داریم؟ 21 داریم. شما یه مرکز دیتایی دارید چند هزار سرور داخلش هست. بنابراین خود اون میشه یک هیتر بزرگ. بنابراین نه اصلا بس 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 بس. خب. اما تو که در بحث های دیگه همون دیدید، مهندسی بدون هزینه به دست نمیاد. وقتی شما یک مزایای رو به دست میارید، لازمم یک معایبی هم در کنارش ایجاد میشه. خوبی پرداش موازی رو دیدیم. خوبی پرداش موازی اینه که میتونید با روش‌های موجود، با تکنولوژی‌های موجود، با پردازش الان تو بازار هست، میتونید یک کامپیوترهایی بسازید که بسیار توان پردازشی بالایی داشته باشه. ولی این با چه قیمتی، با چه محدودیت‌هایی به دست میاد؟ یه سری مسائل جدید به دست میاد. قبل از من بگم کسی میتونه حدس بزنه؟ توی شبکه رمز ارز فرض کنید 1 میلیون نفر دارن ماین میکنن. مثلا 1 میلیون نفر چه نه؟ یک نفر چه هیچی؟ یکی چه هیچی؟ اصلا میگم 100 هزار تا از این از کار بیفته. یعنی اتفاقی بیفته؟ مثلا بقیه دارن کار میکنن دیگه. در این زمینه 12 روز اینترنت ایران قطع شد، یعنی قطع کردن، میزان ماینینگ 30% اومد پایین. یعنی بخش زیادی از ماینرها داخل کشور بوده. ولی اتفاقی در بحث ماینینگ جهانی اتفاق نمیفته. اتفاقا این شبکه‌ها از این دیدگاه خوبن، مقاومن، رزیلنس دارن، یعنی مقاومت دارن در مقابل قطعی. بس این مشکل اصلی نیست. دیگه
توان زیاد استفاده.
توان زیاد استفاده میکنن ولی اینا تک به تک هم توان استفاده میکردن دیگه، یعنی به تنهایی هم وقتی کار میکنن توان دارن استفاده میکنن دیگه. یعنی شما توی خونه خودتون کامپیوتر رو روشن کردید این بالاخره توانی داره دیگه، چه مالتی پروسسور استفاده کنید چه استفاده نکنید توان سر جای خودش هست دیگه. هزینه میشه توی فازم تقسیم میشه، نه اتفاق بهتر میشه چون هزینه تقسیم میشه ما بین افراد دیگه. ببینید هر کدوم از اینا یه برگی داشت استفاده میکرد دیگه، یعنی به تنهایی هم دارن برق مصرف میکنن دیگه، کنار هم همون برق رو دارن مصرف میکنن دیگه. این یه 200 وات داشت مصرف میکرد، 1000 تا هم بذارید میشه 1000 زد 200 وات، چیزی اضافه نمیشه.
چالش محاسبه مثلا این مسئله ای دارم بعد اینو تیکه تیکش کنم این الگوریتم چی باشه به اینا بده تاخیر بگیره جواب بگیره تاخیرهاشون دیلیهاش.
ببینید قضیه به این سادگی که نیست، صورت مسئله رو توضیح دادنش خیلی ساده است. میگم یک مسئله بزرگ رو بشکنید به این مسئله کوچک، همینجوری بشکنید به این مسئله کوچک چطور این کارو میکنید؟ نیاز به زبانهای جدید برنامه‌نویسی داره، زبانهای جدید برنامه‌نویسی برای پردازش موضوع. زبان‌های برنامه‌نویسی رایج همه‌شون برای برنامه‌نویسی سریال ترتیبی ساخته شدن. با سی معمولی، با پاسکال معمولی، با پایتون معمولی اصلا نمیشه واسه اینا برنامه‌نویسی. برای اینها نیاز به روش‌ها و تکنیک‌های جدید برنامه‌نویسی داره. برای این کار زبان‌های ویژه‌ای اختراع شده مثل زبان اوکام. یه زبان برنامه‌نویسی داریم به اسم زبان اوکام، اختصاصاً مثلا واسه همین کارا ساخته شده، واسه پرداش موازی ساخته شده. بعد چون این زبان‌های برنامه‌نویسی جدید یاد گرفتنش مشکله، کلی باید انرژی بذارید، وقت بذارید اینا رو یاد بگیرید. یادمون اومدن این زبان‌های رایج رو سعی کردن موازیش بکنن. یه زبانی ساخته شده به اسم پارسی. پارسی پارالل شده یه زبان سی. همین زبان سی استانداردی که خوندید، این رو اومدن پارالیزش کردن. یه زبانی داریم به اسم پارالل فورتران. زبان برنامه‌نویسی مهندسی معروف فورتران، این رو اومدن پارالیزش کردن. یا داخل خود نرم افزار مطلب که نرم افزار ریاضیه یه سری ابزارهای برنامه‌نویسی موازی هم وجود داره، یه سری تول باکس‌های برنامه‌نویسی موازی هم وجود داره که میشه اینا رو پشتیبانی بکنید، میتونید اینا رو برنامه‌نویسیش کنید. بنابراین نیاز به روش‌ها و تکنیک‌های جدید برنامه‌نویسی دارید. این کار خود به خود اتفاق نمی‌افته. یه چه مسئله‌ای ممکن اتفاق بیفته؟ مسئله ما بین اینها باید تقسیم بشه و به صورت عادلانه. بحث لود بالانسینگ. پس این یک مسئله، بحث لود بالانسینگ. تنظیم بار. تنظیم بار خود به خود اتفاق نمیفته. باید براش برنامه نویسی و پیشبینی لازم رو انجام بدید. بخشی از این کار رو سیستم عامل یا OS میتونه انجام بده. بخشش رو هم خودتون میتونید انجام بدید. در پردازش‌های امروزی که در دسکتاپ و در لپتاپ استفاده میشه، معمولاً چند تا هسته رو ما داریم. یه در دوتا رو داریم، تعداد بیشتر هم هست. در کجای ویندوز میشود بار انداخته شده روی هر کدوم از این هسته ها رو دید؟ من الان توی ویندوز معامل ویندوز هم چهار تا پردازش شده کجا؟ تست منیجر. داخل تست منیجر برید برچه پرفورمنس رو بازش کنید، به صورت گرافیکی براتون نشون بده. عجب این گرافیکه، این باری که روی این کورها افتاده توجه بکنید. بعضی از برنامه ها رو وقتی دارید اجراش میکنید میبینید که مثلا یکی از این هسته ها فول لودد شده، بعد یه صفر یا خیلی کم نشون میده که لود بالانسینگ به درستی اتفاق نمیفته. مثلا برنامه پخش موسیقی رو اجراش کنید اینطوری، یه هسته داره بخش زیادی از کار رو داره انجام میده، بعد بیکار واسه خودش وایساده، مثل کلاس دیگه، مثل کلاس دو نفر داره گوش میدن بعد یه حواسشون جای دیگه است. پس لود بالانسینگ درست اینجا اتفاق نمیفته. من یک برنامه رو میشناسم که واقعا لود بالانسینگ خیلی خوب انجام میده، اونم مطلبه. مطلب خیلی حرفه‌ای نوشته شده، واقعا حرفه‌ای نوشته شده، سالها چندین بیشتر دو دهه روش کار شده. خیلی از اون لایبرری‌هاش واقعا لایبرری‌های بهینه شده است. من تو مکتب دکترا می‌خواستم یکی از لایبرری‌هاشون می‌خواستم بهینه بکنم واسه FFT، بعد از مثلا یک ماه دو ماه تقریبا نصفش هم نرسیدم. یعنی خیلی روی لایبرری تشتش خطوطش کار شده که برنامه‌اش در واقع خیلی بهینه باشه. مطلب اینطوریه، شما نرم‌افزار مطلب رو اجراش کنید، یه ماتریس بزرگ رو وارونش کنید، می‌بینید همه اینا می‌چسبه به سر، همه اینا 100%. یعنی هر چند تا هسته داشته باشید همه‌ش رو درجه می‌کنه و اینا رو میاره زیر بار و به تدریج در واقع بار به صورت صحیح در واقع لود بالانس میشه. یکی از مسائل پیچیده ریاضیه، هنوز هم جا واسه کار داره که چطوری لود بالانسینگ رو به صورت صحیح و عادلانه بین اینا انجام بدید. مثلا دست ما مالتی کامپیوتر این خیلی پیچیده تر هم هست. چون وقتی شما دارید مالتی کامپیوتر دارید کار میکنید، کامپیوتراتون لزوما یک سال نیست. یه نفر داره با یه موبایل داره ماین میکنه، یه نفر با یه مزرعه فارمینگ داره کار میکنه. اون توان پردازشش مثلا N هست، این توان پردازشش یک مثلا نمیدونم 1000 N هست. اینکه بار رو چطوری عادلانه بین اینا تقسیمش بکنید خودش مسئله پیچیده ریاضیش هنوز هم یک مسئله باز است. هنوز هم میشه در موردش کار کرد. یه بحث دیگه داره. گفتیم اینا باید به هم متصل باشند از طریق یک شبکه و یک جایی باید جمع‌بندی بشه. بحث ارتباطات. بحث کامیونیکیشن. بحث ارتباطات میتونه و همزمانی. ارتباطات و همزمانی. پردازش های میانی که بین اینا اتفاق میفته، بین این عناصر اتفاق میفته، باید با هم سینک بشه و در نهایت باید جمع‌بندی بشه. نیاز به یک سری ارتباطات خیلی با سرعت بالا بین اینها دارید. خودش میشه یک مسئله جدی. در یک کامپیوتری مثل کامپیوتر الکاپیتان، شبکه کامپیوتری و سویت‌هایی که بین اون استفاده شده، سرعت مینیمومش 100 گیگابیت بر ثانیه. یعنی کارت‌های شبکه‌ای که در اون استفاده شده و فیبر نوری چون استفاده شده، مینیمومش 100 گیگابیت بر ثانیه. 100 گیگابیت بر ثانیه که از پهنای باند مثلا یک استان خیلی بالاتر. نیاز به یک کارت‌های شبکه‌ای خیلی پرسرعتی دارید که بتونید اطلاعات رو بین اینها با سرعت خیلی بالا بتونید جابجاش بکنید تا بتونید اطلاعاتتون در واقع به درستی منتقل بشه. این میشه ایده کلی پارالل پرسینگ و بحثی‌ها که در موردش وجود داره. در مورد پارالل پرسینگ من یک تجربه عملی شخصی دارم. میخوام تجربه عملیم رو براتون بگم، ممکنه برای بعضی از شما مفید باشه. اگه کسی عجله داره واسه نهار یا خسته شده میتونه بره. چون میخوام خاطره بگم، یک تجربه شخصی رو بگم که البته بس ما مربوط هست ولی بیشتر جنبه در مورد تجربه شخصی. تجربه شخصی من با پارالل پرسینگ برمی‌گرده به 35 سال پیش. پروژه کارشناسی من بود پارالل پرسینگ. دوره پیش از اینترنت. اینترنتی تو ایران وجود نداره و به عنوان دانشجوی کارشناسی تصمیم گرفتم که در مورد پارالل پرسینگ کار بکنم. زمانی که در هیچ کدوم از کتاب‌ها حتی کلمه پارالل پرسینگ وجود نداشت. همین الانش هم وجود نداره. همین الانش هم تو اکثر کتاب‌های 2024-2025 بجردید کتاب های مقدماتی دوره کارشناسی اصلا کلمه پارالل پرسینگ نمیبینید، اشاره نشده میشه. در اون زمان من میخواستم کاری انجام بدم در عرصه پارالل پرسینگ. برای اینکه تصوری از فضای اون موقع داشته باشید، اون موقع خب کامپیوتر در اختیار دانشجوها نبود، یه کامپیوتر معمولی در اختیار دانشجوها نبود، خیلی تعداد کم. یه ماشین حساب کاسیو 3600 به ما داده بودن با نرخ دولتی. کارای امتحان اینا رو به اون انجام میدادیم، دیگه مثبت در حد مثلا مثبت آنالیز عددی رو به اون انجام میدادیم. چون با ماشین حساب نمیشد کار زیادی انجام داد، انتظار خیلی زیادی هم نداشته. یه درسی داشتیم به اسم پروژه کارشناسی، پروژه پایان دوره، پروژه دبیر پایان دوره کارشناسی از سه واحدی بود. و شما هم دارید از پروژه سه واحدی دارید. و چون امکانات زیادی در اختیار نبود، من رشته الکترونیک خوندم دیگه. در هر سمته الکترونیک خوندم. چون میگفتم مثلا این مدار به سمت دو تا ترانزیستور داشته باشه. اینو آنالیزش می‌کردیم با دست با ماشین حساب آنالیزش می‌کردن، یه گزارش 3-4 صفحه می‌نوشتن و 18 19 20 بهش می‌دادن دیگه. اونایی که دیگه می‌خواستن خیلی حرفه‌ای کار بکنن مثلا این رادیو می‌ساختن یا مثلا این منبع تغذیه می‌ساختن. تو با امکانات اون زمان بدون کامپیوتر عملا نمی‌شد کار خیلی خاصی انجام بده. یه گزارش دست‌نویس 4-5 صفحه می‌نوشتن و می‌شد پروژه دوره کارشناسی. در این مکتب من خواستم در مورد پارالل پرسینگ کار بکنم. حالا خود من از کجا پارالل پرسینگ به ذهنم رسیده بود؟ تو نبود توی کتابا نبود، اینترنتی هم وجود نداشت. اون موقع توی کتابخونه مرکزی اتفاق جالبی که میافتاد این بود که مجلات جدید میومد، مجلات جدید حوزه برق و الکترونیک کامپیوتر میومد، اینا رو میذاشتن توی پیشخوان کتابخونه که اینا مجلات جدیده. یه مجله اون بود به اسم بارت، مجله آمریکایی تو آمریکا منتشر میشد، میومد یه هفته تاخیر میومد دست ما میرسید. منم پاتوقم کتابخونه مرکزی بود، یعنی عین کلاس ها هم باشه کلاس فرصت خالی پیدا میکردم میرفتم داخل کتابخونه ببینم چه اتفاقی. این مجله بایتر رو داشتم ورق می‌زدم، این مقاله است، مقاله چه یعنی شده که تو پارالل پرسینگ همین ایده رو توضیح داده برایشون گفته. به نظرم خیلی جالب اومد که این ایده رو میشه روش کار کرد. من مثلا ترم سوم اینا بودم دیگه تا پروژه کار خیلی راه بود. رفتم با چند نفر از اساتید صحبت کردم چون من می‌خوام این پارالل پرسینگ کار بکنم. چند نفرشون صادقانه گفتن که ما اصلا نمی‌دونیم در مورد چی داری صحبت می‌کنی، اصلا خبر نداریم. نه ایده بودم دیگه، نرفته بودم. یه چند نفر هم یه توصیه های دوستانه کردن که چرا موقع خود رو اذیت کنی؟ برو یه مدار ساده بساز و این بیستی بهت میدیم یا مشکلی چرا میخواید مثلا خود رو اذیت بکنید؟ میخواید دور سورای این موضوعی بره. ولی خب بالاخره آدم توی جوانی یه ایده خاصی داره که گفتم نه من میخوام دقیقا روی همون موضوع کار بکنم. بالاخره یه چیز اساتید رو راضی شدم، گفت که من نمیتونم کمک علمی بهت بکنم، بلد نیستم، اینا بلد نیستم، خبرم نداره، ولی کمک پشتیبانی میکنم، یعنی حاضرم اینو امضا بکنم چه برای این پروژه کارشناسی، بقیه استاد باید امضا کنه این پروژه کارشناسی، ولی خب بالاخره پشتیبانی حمایت میکنم، ولی بلد نیستم، چیز از این بلد نیستم، هر خودتی به خودتی و خودتی اگه میخوای انجام بدی پای خودت برو انجام. گفتم چاره میخوام این کار رو انجام بدم. اون موقع چی میخوندم توی دانشگاه؟ پر میکروپروسسور Z80 میخوندم، میکروپروسسور Z80، میکروپروسسور ساده ایه و یه بورد ساده ای هم بود که مثلا میتونست دو تا لامپ رو روشن خاموش بکنه، یه چیز پیش پا افتاده ای بود، اون چه نمیشد از این کار انجام. گفتم من بایستی باید برم روی کامپیوتر واقعی، روی IBM PC باید این رو پیدا سازیش بکنم. رفتم این مرور توسته توی شده دیدم یه IBM PC بیشتر تو تشته فنی نداره، توی دانشگاه برق نداره. یه اون موقع توی دانشگاه دکترا نداشتیم، پد کارشناسی ارشد بود، یه سی سی تا دانشجو کارشناسی ارشد داشتیم. اینا اومده بودن از کنترل داشتیم، از در آزمایشگاه کنترل وارد می‌شدیم، اتاقش اونجا ساخته بودن، یه در دیگه ای هم داشت. اون در دومی پشتش این کامپیوتر رو گذاشته بودن، یعنی دو تا در باید رد می‌شد تا اون کامپیوتر رو برسه. یه حالت خیلی ویژه. اون دانشجو کارشناسیش هم کلید داشتن و می‌اومد اون مثلا هر ازگاهی می‌اومد دو ساعت می‌شست اون کارای انجام می‌داد. واسه دانشجو کارشناسی مطلقاً اصلا تصور کامپیوتر IBM PC اصلا مطرح نبود. گفتم نه من باید اینو یاد بگیرم، باید شروع کنم به کار کردن. رفتم پیش مسئول آزمایشگاه گفتم چه وقت مرده این آزمایشگاه چه؟ به صورت رسمی چه اجازه نمیده. گفتم چه من چه وقتش استفاده نمیشه، هیچ کس استفاده نمیکنه، وقت مردهش چه من بیام استفاده بکنم؟ گفت چه فاصله ظهر، من میرم واسه نهار و اینجا خالی بود، هیچ کس استفاده نمیکنه، ولی با هزار شرط و شروط دیگه چه نمیدونم کارت جرمی بود، قیمت آپارتمان بود، قیمت این کامپیوتر شخصی، قیمت آپارتمان کوچیک بود. گفت اینا خراب بشه هزار تا مکافاتی نداریم، ولی خب میشناختی در طول ممتاز بودم میشناختی. گفت یه کار فاصله ظهر دزدکی میرفتم تو این مرکز و شروع میکردم کار کردن. ولی با چی شروع کردم کار کردن؟ رفتم به میدون انقلاب تهران، یه کپی رنج رو رفته از یه کتاب پیدا کردم، کتاب IBM PC Assembly Language نوشته پیتر آبل، یه فوتوکپی دست 500 خیلی رنج رو رفته رو تنها کتاب شو بودم بودی اینترنت وجود نداشت، اون تسرچ شروع کردم که با زبان اسمینی رو خودم یاد بگیرم، شروع کنم زبان X86 رو یاد بگیرم، همون چیزهایی که میکنم به شما یاد بدم در نیمه دوم درس. و با این کامپیوتر با ابزارهای خیلی ساده، برای که بدون ابزارهای اون موقع چه ابزارهایی بودن، ادیتورهای اون زمان خطی بودن، یه ادیتوری داشتیم به اسم ادلی، خط به خط ادیت میکرد، یعنی هیچ موقع شما متن برنامه‌تون یه جا نمیدید، یه برنامه‌تون خط داشت، مثلا من خط یک رو واسه من میاد، خط رو میآورد، ادیتش میکردید، انتر بزن. گفته خط دو رو بیار، ادیتش میشه دوباره انتر بزنید. هیچگاه برنامه تو یه جا نمیدید توی صفحه که بدونی مثلا بالا پایینش کجاست. یه باید پرینت میگرفتی از رو پرینت باید میکنید. یعنی باید ابزار در همین حد، ابزار خیلی ساده، ابزار متنی خیلی ساده. بعد از این مدت هم نه، اینطوری کار پیش نمیره. اینطور من بخوام کارا پیش ببرم، 3 سال طول میکشه. یه بعد از ظهر، بعد از ظهر که دانشگاه تعطیل میشد، داشته تعطیل میشد، رفتم با سرایدار اینا صحبت کردم، گفتم من میخوام چه کار کنم، آخر میشناخت. گفتم اول میومد بالا سرم وای میستاد چه موقع مثلا یه مشکلی پیش نیاد، بعدش دیگه اعتماد کرده بود، یه میگفت من رفتم بخوابم، هر موقع میری چیلیت رو بنداز از زیر در و برد. دیگه وای میستادم ساعت 11 شب کار میکردم، یعنی صبح میومدم دانشگاه، چون 20 ساعت 20 ساعت خوندم، من از همون ترم اول 20 ساعت 20 ساعت خوندم. یه چیزی از می اومدم فاصله کلاس هر موقع وقت خالی داشتم میرفتم تو آزمایشگاه، بعد کلاس تموم میشد میرفتم تا ساعت 11 شب کار میکردم، دوباره من میشستم روز بعد همینطور فرآیند تکرار میشد. بعد وقتی که از دانشگاه می اومدم بیرون، تنها کسی که توی دانشگاه بودم من بودم، نشاخونه بودن من بودم. بعد می اومدم درختای چنار اینا میدم مثلا کلا اینا جمع شده، یه سکوت خیلی خاص و خیلی وضعیت خاص. با همین روش و چند تا کتاب که از کتاب از نمایشگاه بین‌المللی گرفته بودم، بالاخره این پروژه رو تا یدی پیش بردم. یادی پیش بردم و برنامه نوشتم که بتونه در واقع ارتباط اتفاق به زبان اسمی به روش خودمون. بعد نوبت تحویل پروژه رسید، تو پروژه رو تحویلش بود. مشکل اصلی توی تحویل پروژه خودشون نشوند چه پروژه پرسین حتی از سطح حتی از چند کامپیوتر میخواد؟ دوتا میخواد دیگه، چند تانگوی یه نفره چه نداری. مشکل اصلی این بود که یه دونش رو تونسته بودی پیدا بکنیم، دومیش از کجا پیدا بکنیم؟ یکی از بهترین منابع اطلاعاتی در هر سازمان چیه؟ اگه میخواد اطلاعاتی در مورد محرمانه ترین بخش‌های یه سازمان داشته باشید، یکی از افرادی که میتونید بهش مراجعه کنید آبدارچی. آبدارچی‌ها به همه جا اکسس دارن. من راحت‌تر از دلم نمی‌زنم میرم تا. و رفتم پیش آفتاتی این دانشگاه فنی، گفتم که این شکل کامپیوتر رو بردم پیشش، گفتم این چیزی شبیه کجادی؟ گفت که رئیس دانشگاه عمران یکی از اینا داره. گفت رو چش اینا میچشه، کسی نیده ولی من دیده بقیه تو من استفاده هم نمیشه، اون اپلیکیشنی نبود که استفاده بکنی، باید خودت برنامه مینوشتی. الان اپلیکیشن ها زیاد، اون خودت باید میشست برنامه میشه، کسی هم حسابه برنامه نوشتن نداشت. بجا خریده بود گذاشته توی اتاق خودش میشه رو چش گذاشته توی مجلس نشینه. بعد یه آدم خیلی بد اخلاق، خیلی منضبط، خیلی بد اخلاق، طبقه آخر دانشگاه مهندسی عمران بود، دانشگاه خودش جرأت نمی‌کردن پیشش برن. یعنی اون موقع هم دانشگاه عظمتی داشت، ابهتی داشت. من در کل دوره تحصیل کاشتن یه بار رئیس دانشگاه رو ندیدم، مثلا نمیومد تو زمان، نمیومد، یه ابهتی واسه خودش داشت، مثلا رئیس جمهور بود. الان اینطوری چه، مثلا دسترسی شما به رئیس دانشگاه از من بیشتره. گفتم خلاص، گفتم اینو چیکارش کنیم؟ رفتم پیش اون استاد، گفتم که همشون نیازمند یاری سبزتان هستی، ولی میخوای به من کمک کنی؟ اینه از شانس من، خوشبختانه من همسایه بوده، همسایه اینا بودن. گفت که این خیلی آدم اوناگو بد اخلاقی بود، گفت حالا یه کارش بکن. زنگ زد به اینجوری گفت آره من یه دانشجو دارم، شرایط اینطوری اینطوری، اینه کامپیوتر تو یه ساعت به این قرض بده. اینم با اجراح دیگه، با اجراح پذیرفت، گفت بفرست بیاد. رفتم اونجا و گفت که یک ساعت 60 دقیقه بهت وقت میده، کارت دانشجو و شناسنامه اینا رو امانت بذار، یه 60 دقیقه نمیدونم میشه 68 دقیقه علم میشه بل میشه و اینا ببر با ما کن. برای هیچ هم پیدا شد، اینو زدم زیر بغلم، اینو اینو آوردم اینجا گذاشتم. حالا فرض کن مثلا برنامه نوشتم 4000 خط برنامه نوشتم به زبان اسمبلی، برایش خودآموز، خودم یاد گرفتم، محیط تستم نداشت، تو یک ساعت قراره این کار بکنه و جواب بده. واسه مکافاتی خودم میدونم، واسه استرسی اینا رو بهم وصلش کردم، این چند تا باگ داشت، باگاشو گرفتم و مثلا توی دقیقه 50 کمینه به جواب رسید. اینجا من تجربه شخصی دارم، با دو تا پی سی من انتظار داشتم، یه مسئله داشتم، من یه ماتریس رو داشتم وارو می‌کردم، انتظار داشتم پرفورمنس دو برابر بشه، دیگه دو برابر نشد، یک هفتم برابر شد. یعنی اندازه‌ی شانزیام دادیم یک هفتم برابر شد. اون صدامش مال چیه؟ مال همین کامیونیکیشن ایناست دیگه، یعنی تلف میشه یه بخشش مال طرف. اون موقع اصلا شبکه‌های کامپیوتری هم وجود نداره، یعنی کارت شبکه وجود نداره، با کارت سریال اینا رو بهم وصل شده بوده. چون گفتم حق نداری کامپیوتر رو بازش کنی، کامپیوتر که اومد خلاص بالاخره استاد رو صدا کرد که بیا. اومد و دید چاره واقعا داره کار میکنه، همونجا یه صورت جلسه نوشته فلانی به خاطر فعالیت شبانه روزی نمرش 20، یعنی بدون ارزیابی اینا دیگه نمره 20 واسم صفر شد. ما 20 رو گرفتیم، ولی به نظر می اومد که من این 20 رو میتونستم خیلی ساده تر میتونستم بگیرم، یعنی یه مدرسه ترانسفوری می ساختم رو هوا، اون 20 رو میتونستم بگیرم، یه گزارش مثلا 3-4 صفحه می نوشتم. حالا رسیدیم به بحث گزارشی. گزارش این رو من نوشته بودم، تحقیقاتم رو نوشته بودم، شده بود 233 صفحه متن. و اینو بردم واسه تایپ و اینا. اون موقع ابزارهای تایپ هم یه ابزار بود به اسم زرنگار، یه نرم افزار بود به اسم زرنگار، اون موقع 100,000 تومان قیمتش بود، قفل سخت افزاری هم داشت. اینو بردم واسه تایپ، گفتن که فرمول اینا داره، خیلی گرون درده. دیدم واسم نمیرسه اینو بدم بیرون تایپش بکنم. بعد خودم تایپ فارسی خیلی افتضاحه، هنوزم افتضاحه و نداشتم، نرمافزارش هم نداشتم، واسه پولی بزنم. گفتم من تایپ لاتینم بد نیست، تایپ انگلیسی بد نیست و دارم، ابزارشو دارم، هم کامپیوتر میتونم تایپش کنم. نشستم همه اینا رو ترجمه کردم به انگلیسی. نشستم ترجمه شد به انگلیسی، برنامه‌ام زمینه شدم و پرینت شد، شد کتاب. خیلی خوب. صدا بود، صحافی شدم، شد کتاب. اینم تحویل دادم و نمره 20 رو گرفته بود. اینجا به نظر میاد که من از لحاظ انرژی خیلی با پرفورمنس خوب کار نکردم دیگه. یه انرژی خیلی زیادی رو انجام دادم، صرف کردم تا به یه نتیجه برسم که خیلی ساده ترم میتونستم برسم. تقریبا 3 سال طول کشید از اون لحظه که ایده به ذهنم رسید تا آخرش. و اکسانی که اون موقع دارم تنها تفریح همین بود که میرفتم کوه. زما هم میرفتم کوه و سکوت کوهستان میتونست خود رفرشم بود. نه تنید کوه هم حتی فکرشم همیشه پشت این برنامه بود که این برنامه چطور باید حل بشه. خیلی از جوابات توی کوه پیدا شد. توی ذهن خالی آدم میتونه جواب پیدا بکنه. اجسایی که اون موقع دارم من خودم نگاه میکنم یه اسکلت سیار. یعنی خیلی لاغر و خیلی با وضعیت خیلی از. ولی یه مسئله وقتی بعض وقتا آدم مسئله حیثیتی میشه دیگه. حیثیتی میشه آدم میخواد این کار رو انجام بده. خلاص این کار رو انجام دادم و 20 رو گرفتیم. ولی میخوام بگم که اجرسه به لحاظ انرژی کار درستی من انجام ندادم. ولی بتونید این پروژه چقد واسه من خوبی ها داشت. یکی از خوبی‌هاش این بود که در همون زمان در بهمن 1371 برای اولین بار دانشگاه تهران اولین کنفرانس کامپیوتر ایران رو می‌خواست برگزار بکنه. اون موقع تو ایران فقط کارشناسی ارشد دکتر ارشد کامپیوتر داشتیم، اونم توی دانشگاه تهران به شریف بود. اصلا دکتر اصلا نبود. سال 70 برای اولین بار می‌خواست تو ایران یک کنفرانس کامپیوتر بذاره. یه آگهی زده بودن و عمده اونایی که اومده بودن اساتید رشته کامپیوتر بودن و اساتید اون اساتید. آدمایی که توی آمریکا کار می‌کردن، دانشگاه معتبر آمریکا، چه استاد این استادا بودن. به چند تا منصب زبون چه رفته بودن و البته حاضر کرده بودن. عمدتاً اینا بودن و نوشته بودن چاره. اون کنفرانسی هست تو می‌خواد برگزار بکنه. منم بر اساس همون سرعت زبونی اومدم این مقاله اون کارو چند تا داده بودم. به فرستادم واسه اکسپتش اومد. بلافاصله اکسپتش اومد که خوب. بدی رو ایراش بود. و اسم استادم هم نوشته بودم و زمستان خیلی سختی هم بود. خاطر من خیلی برف و اینا بود. هواپیما اینا پرواز نداشت. با اتوبوس رفت. رفتم واسه تیرشم چون نهارد. رفتم تو محیط هستم. محیط هایی دیدم بخشت کرده. دیدم همه استادایی که کتاباشون رو من خونده خود اون استادا اونجا هستن و استاد اینا. مثلا یه چه سر میزشان میگفت که من به دنیس اینطوری گفت بودم. کدوم دنیس؟ گفت دنیس ریتسی. مال AT&T لبز بود. مثلا با دنیس ریتسی خالقسی مثلا هم اتاقی بوده. من شوخی داشتم با این. آدم ها اینطوری بودن. آدم های پای گذارای لینوکس و اینا. یونیکس و اینا آدم ها اینطوری بودن. اینا اومده بودن تو این سم هم مثلا گرفت من بریم مقاله رو ارائه کنم. رفتیم مقاله رو ارائه دادیم. روز اول ارائه مقالات بود و گفتم روز بعدش هتل گرفته بودم. هتل لاله تهران رو گرفته بودم. گفتم هتل گرفته بودم. گفت فرداشم گفتم فلانی فلانی شما تشریف داشته باشید. تشریف دارید هستید. روز بعدش که مراسم افتتاح می بود گفتن که چند تا مقاله منتخب است. اینا بیاد تذویق. اسم ما رو خوندن که بیاد مقاله منتخب. مقالتون پذیرفته شده. مقاله تاپی مقاله جدیدی. رفتم اون موقع رئیس دانشگاه تهران، رئیس دانشگاه فرانکفورت دانشگاه دکتر شریعتی نیاسر بود، بعد این وزیر شد. ایشون اومد و گفت تا من هتیل گفت که آقای دکتر مشاور شما چه زبونی؟ تو رو نشد بیرم من لیسانس هم نگرفتم. هنوز تعرض یه تم مونده بود. خلاص یه لوح ترتیب سرچ طلا و یه کامپیوتر تیپی هم به ما دادم. یک نکته مثبت. بعد ها بخشی از نتایج این کار توی کلین انرژی ریسرچ اینستیتوت آمریکا ارائه شد. بخشش توی آکادمی علوم آذربایجان ارائه شد، بخشش توی ترکیه دانشگاه گازی کنفرانس بودونزا ارائه شد و کلی در واقع از این کار انجام دادیم. سال گذشته من دیدم یه شرکت آمریکایی ایده ای رو که ما در اون مقاله چاپ شده. اگه موقع توی تهران راتون افتاد به کتابخانه دانشگاه تهران، مجموعه مقالات اولین کنفرانس کامپیوتر ایران، اولین کنفرانس برگزار شده اونجا هست. مقاله ما به اسم چاپ شده اونجا وجود داره. یه ایده رو مطرح کرده بودید که از فوتونیک استفاده بکنیم 35 سال پیش. من تازه دیدم سال گذشته شرکت آمریکایی داره همون ایده رو میخواد به صورت عملی پیاده سازیش بکنه. خلاص این پدیدم اتفاق. بعد از کارشناسی من در سوی رتبه اول کل دانشکده بودم، میتونستم بدون کنکور برم کارشناسی ارشد بخونم، ولی نرفتم. گفتم من میخوام کار کنم. رفتم 3-4 سال کار کردم و بعد دوباره امتحان دادم و مثل دانشجوی عادی رفتم کارشناسی ارشد خوندم. توی کارشناسی ارشد برای اولین بار دیدم درس پارالل کورسینگ هست، درس سه‌بعدی است، میتونم بردارم. گفتم بردارم به صورت رسمی بخونم. چیزی که خیلی رسمی خونده بودم اینو به صورت رسمی بخونم. رفتم سر کلاس و اون کتابا می بردم، چون خودم هم می بردم سر کلاس چه یادداشت بکنم. یک بار سر کلاس استادش می‌خواست در معماری هایپرکیوب رو می‌خواست توضیح بده توی پارالل کورسینگ. یه معماری خاصیه، دو تا مکعب تو در تو است، شکلش چشتم خیلی مشکل. گفت که کاش اون کتابا رو آورده بودم این معماری رو نشونت می‌دادم. من ردیف جلو نشسته بودم، چهار نفرم توی کلاس بودیم، کلاس کارشناسی چهار نفره بود، مثلا الان نیست شده سی تیل بود. گفتم چای داشته من دارم اجازه بدید کتاب رو بهتون. گفت آره اشکال نداره. کتابو بهش دادم و باز گفت همین هایپرکیوب من تو کتابم بودیم. بعد ورق زد این کتاب رو گفت که کتاب خوبیه این مال چیه؟ من با همون شکلیت دوره زمانی گفتم بدش اولش اسمش هست دیگه. ورق زد اولش با این نادر سامسونسی گفت چه پسر میتونه بشتی باز استون پای بلند شو برو بیرون لعنت بهش برخورده چون گفتم مثلا اسمش اولش گفت من حرف بی ادبی نزدم. گفت نه به این خاطر نمیرم، اگه واقعا کتاب تو نوشتی داری عمرتو تلف میکنی، من چیزی ندارم بهت اضافه کنم، بریم اصلا سر زمتانم نگو. من رو 20 تا من میدم و همینا بلد بیه واقعا خودت باشی. گفتم من اجازه گرفتم سر کلاس هم نشستم امتحان هم دادم، اتفاقا 20 تا نشدم. 19.5 صدام شدم توی محاسبه اشتباه کردم 19.5 گرفتم و اجازه هم ندادم که 20 بهم بده. همون 19.5 الان تو کارنامه‌ام هست. کارنامه‌ام هست، خیلی هم بهش افتخار می‌کنم. چون 19.5ش خودم گرفتم. خودم گرفتم، نتیجه کار خودم است. من 19.68 صدمان دارم توی کارنامه. یه استادی بود که از 100 نمره میداد، بعد تقسیم کرد 19.61 صدم. همون 19.61 صدم الان تو کارنامه من ثبت شده هست. اینم بحث در واقع دوره کارشناسی. این کتاب رو فرستادیم واسه مکروهید واسه چاپ. مکروهید تاییدیه چاپ داد، منتها گفت که چون دارستوی کارشناسی رو ما نمیتونیم چاپ کنیم، باید یه استاد باید این رو تاییدش بکنه. استاد اون موقع متاسفانه درگیر سیاست شد، میخواست نماینده مجلس بشه. دیگه رفت سراغ سیاست اینا، منم رفتم تهران واسه کار و اینا، دیگه قطع شد، دیگه ارتباطم قطع شد و کلاب هم تو همونطور موند. شاید الانم شاید اگه دستی مثلا الان به دست روش بچشه شاید الانم بشه تشاپ بشه. ولی همین داستانا واسه چی گفتم؟ چرا وقتتون رو گرفتم؟ به این خاطر که خیلی از دانشجو هستن که برای اینکه کاری رو انجام ندن دنبال ایده هایی هستن که نمیدونم دانشگاه امکانات نداره، نمیدونم این هست و نمیدونم اون رو ندارم، من لپتاپ آی9 ندارم، اینترنت نمیدونم 100 گیگابیت به 100 مگابیت به سکند ندارم. آدم بخواد کار رو انجام نده هزار تا دلیل میتونه براش پیدا بکنه، ولی واقعا میخواد کار رو انجام بدید میشود کار رو انجام داد در حداقل امکانات، البته با تلاش زیاد. البته ببینید تلاش هم واقعا لذت بخشه، کسی لذت این رو درک میکند که خودش هم تیگه فرایند رو انجام داده باشه. من وقتی تا ساعت 11 شب میشستم اونجا و کار انجام میدادم، وقتی از در آزمایشگاه میومدم بیرون مینداختم کلید رو مینداختم میومدم، یک لذت درونی وجود داره که در اون لحظه من چیزهایی رو میدونستم که هیچ کدوم از اساتید من نمیدونستم و این خیلی لذت خاصیه. تا تجربه نکنید متوجه نمیشید. میگن که یکی از علما گفت، میگفت که یه نکته رو کشف میشد، میگفت کجا پادشاهاشو بداره من چه لذتی میبرم از این. واقعا یه لذت خیلی خاصیه، شاید امروز هم نداره اصلا اظهارش کنید، بیانش کنید، سن نفر برای شما دست بزنن. همونطور که خودتون میدونید که من یه چیزی رو میدونم، یه چیزی به ذهنم رسید، یه کاری رو انجام دادم که این نفر دیگه اصلا نزدیک اینم نیسته، اصلا به صورت مسئله رو نمیدونه، یه لذت خیلی خاصی داره، یه لذت ویژه هست و پاداش گرفته میشه. شما در دراز مدت اگه انرژی کافی بذارید، کار خوب انجام بدید، در دراز مدت پاداشش رو خواهید گرفت، هیچ تردید نکنید، یعنی گم نمیشه، یک جایی ارزش معادل پیدا میکنه. اما صفحاتی که من نوشته بودم هم وزنش طلا گرفتم، هم وزنش کردیت گرفتم، اعتبار گرفتم و بیشتر از اونم گرفتم، بیشتر از اونم گرفتم تو در اون سن و سال واقعا کار خیلی خاصی. اینکه ایده های خیلی کوچیک نداشته باشید، بعضی دانشجو مراجعه میکنم به من اصلا میگم مشکلاتشون خیلی مشکلات کوچیکیه، مشکلش اینه که من درس رو چطوری پاسش بکنم، چطوری نمره 10 بگیرم. اگه سقف انتظارات تو یه سقف خیلی کوچیکی باشه تو زندگی به هیچ جا نمیرسی. یکی از اساتید دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ایشون از دوره دبیرستان تحصیلاتش تو آمریکا بوده تا فوق دکترا، یعنی همه اینا رو تو آمریکا خونده. میگفت که روز آخرش میخواستم از آمریکا برگردم به ایران، الان هستم در دانشگاه شهید بهشتی دارم تدریس میکنم. به استادم گفتم که یک جمله اگه به من میخوای بگی چی به من توصیه میکنی که من به عمر، گفت وقت تو با آدم متوسط تلف نکن، با آدم متوسط هم نشینات آدم متوسط نباشه، اگه میخوای پیشرفت کنی با آدم تاپ باید بگردی که پیشرفت بکنه، آدم ضعیف که اصلا عمرت تلف میشه به اندازه کافی، با آدم متوسط به چه نمیرسی، هم نشینات باید آدم های داناتر از تو، باید آدم های بالاتر از تو باشن تا یه جایی برسی. همین رو در مورد علم هم میشه بگم، آدم به انتظارات هم میشه، انتظاراتتون حتی متوسط هم نباشه، انتظارات عالی داشته باشید، حالا ممکنه آدم به همش نرسه ولی یک هزارم اون هم برسه بازم ارزش داره. بالاخره توی زندگی افت و خیز هست، آدم باید اهدافش نمیرسه، ولی اهداف کوچک مقطعی که حالا این مدرکه رو بگیریم، یه پراید خونه پیدا بکنیم، یه اسنپی هم باشه و مثلا یه درآمدی داشته باشه، اینطور توی زندگی به هیچ سال برسه. فرضم تمام، بس نمیشه.